اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با تلف به اینجا رسید که اولا عرض کردیم که اگر شیئی رو ما تحویل بگیریم تلف نشه ولی باعث تعذر وصول به مالک بشیم ضامنیم. بعد این سوال مطرح شد که خب حالا ما این عینی که با اون عینی که باعث تعذر وصول شدیم بدلش رو که پرداخت میکنیم، قیمتش رو که پرداخت میکنیم به مالک، به ملکیت او در میاد یا در نمیاد؟ گفتیم که ما بودیم میگفتیم اباحه، ولی اجماع داریم بر این که ملکیت حاصل میشه، پس قیمتی که پرداخت میکنیم به ملکیت صاحب اون کتاب در میاد. بعد سوال این شد که آیا کتابه به ملکیت ما در میاد یا نه؟ گفتیم که نه، در نمیاد، کتابم در ملکیت مالکش باقیه. بعد آقایون اشکال گرفتن، شهید ثانی، محقق ثانی، که این که شد جمع بین عوض و معوض، هم کتاب مال مالکش باشه هم قیمتش مال مالکش باشه، کتاب در ملک او باقی، قیمتم مال او، این میشه جمع بین عوض و معوض. لذا باید یه راهی بیاندیشیم. شهید ثانی فرمودن یا قائل به اباحه تصرف بشید یا قائل به ملکیت متزلزل هر دو طرف بشید. اینم نظر شهید ثانی بود. مرحوم شیخ اعظم برای حل این مشکل میفرمان که آقا اگر میخواید بحث رو حل کنیم به این نکته توجه داشته باشید و اون اینکه معنای زمان چی هست. معنای زمان عین این هست که اگر اون عین از بین بره از جیب ضامن بره. کتاب شما رو که من ضامنم معناش اینه که اگر این کتاب تلف شد از بین رفت از جیب شما چیزی کم نشه. از جیب کی کم بشه؟ از جیب من ضامن کم بشه. خب پس لازمه ی این حرف اینه که اگر که کتاب شما تلف شد یا امکان وصولش نبود، منی که ضامنم باید قیمت رو به شما پرداخت کنم، قیمت باید قائم مقام اون مال بشه تا اینکه صدق بکنه که از جیب من رفته. کتاب شما رو اگر تلف کردم باید قیمت از جیب من خارج بشه تا صدق بکنه که این کتاب از جیب من تلف شده نه از جیب شما. حالا تا اینجاش که چیز خاصی نگفتیم، از اینجا به بعدش مهمه. حالا این قیمتی رو که من باید به شما بدم، این دو تا حالت داره. گاهی موقع‌ها اون عین تلف شده، گاهی موقع‌ها کتاب از ملک شما رفته تلف شده. خب من الان این قیمتی رو که دارم پرداخت میکنم در مقابل چی قرار گرفته؟ در مقابل مال قرار گرفته. کتاب شما تلف شد، قیمت به جاش اومد، درست شد؟ تکرار میکنم یه بار دیگه دقت کنید. مقدمه اول این بود که معنای زمان اینه که اگر که کتاب تلف شد از جیب من ضامن تلف شده باشه، پس من باید قیمت رو پرداخت کنم. این هیچ. مقدمه دوم، اون کتابی که الان از بین رفته ما ضامنیم دو تا حالت داره. یا تلف شده. تلف شده یعنی چی؟ یعنی دیگه از ملک شما خارج شد، نابود شد. در این صورت به جای او قیمت به ملک شما میاد. کتاب از ملک شما خارج شد، قیمت میاد به ملک شما. اینم بحثی درش نیست. کتاب شما رو من تلف کردم، پولشو میدم به ملک شما در میاد. اما گاهی موقع ها کتاب شما تلف نشده، کتاب شما افتاده یه جایی که دسترسی بهش نداریم. کتاب شما رو ما برداشتیم پرت کردیم افتاد تو دره، الان فعلا نمیتونیم بیاریم مگر اینکه بعدها یه تنابی چیزی پیدا کنیم بتونیم بریم کتابو بیاریم به شما بدیم. فعلا دسترسی به کتاب نیست. اینجا این قیمت که من پرداخت کردم در مقابل چیه؟ آیا در مقابل عین کتاب شماست؟ من که عین کتابو از بین نبردم، عین کتاب شما صحیح و سالم باقیه. پس این قیمت در مقابل چیه؟ این قیمت در مقابل اون سلطنتی است که شما بر کتابتون داشتید ولی الان ندارید. من کتاب شما رو سالم نگه داشتم ولی سلطنت شما رو بر اون کتاب از بین بردم. پس قیمت در مقابل سلطنت هست. حالا که قیمت در مقابل سلطنت شد، پس نباید قیمت به ملک شما در بیاد، بلکه شما باید سلطنت بر قیمت داشته باشید. تکرار میکنم، من کتاب شما رو یه کاری کردم که شما دیگه سلطه بر اون نداشته باشید. در عوضش باید چی کار کنم؟ در عوضش باید قیمتش رو جوری قرار بدم که شما سلطنت بر قیمت داشته باشید، نه اینکه قیمت به ملک شما در بیادا، سلطنت بر اون داشته باشید. همچنان که شما بر کتابتون سلطنت تامه داشتید، بر این قیمت هم، بر این پولی هم که من پرداخت کردم سلطنت تامه داشته باشید. خب خیلی فرق بین اینکه این کتاب به این پول به ملک شما در بیاد یا اینکه اباحه تصرف داشته باشید. سلطنت یعنی اباحه تصرف، یعنی برای شما مباح باشه که هر کاری خواستید انجام بدید. بین اینا خیلی فرقه. منتها یه مسئله ای ما داریم، خوب دقت کنید. سلطنت تامه یعنی چی؟ سلطنت تامه یعنی هر کاری که دلتون میخواد بکنید، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. تصرفات بعضیش متوقفه بر ملک نبودن، مثل اینکه من کتابو بردارم مطالعه کنم، اما بعضی تصرفات متوقفه بر ملک بودن، مثل اینکه کتابو بردارم بخونم، یا مثل وطی جاریه. اینا تصرفات متوقفه بر ملک بودن. خب حالا که من همه به اصطلاح تسلط ها رو بر شما حلال کردم، شما سلطه بر این مال پیدا کردید، از جمیع جهات یه مشکل پیدا میکنیم. اون مشکل اینه که سلطه من جمیع جهات ممکن نیست الا به ملک. حالا که اینجور شد، پس مجبوریم بگیم که شما مالک اون قیمت میشید. پس علت این که میگیم شما مالک قیمت میشید، علت این که میگیم شما مالک قیمت میشید، این نیست که بالاصاله من باید این قیمت رو به ملکیت شما در بیارم. نه، من باید این قیمت رو، این پول رو در اختیار شما قرار بدم، به طوری که شما هر تصرفی رو بتونید در اون انجام بدید. اما از اون جایی که تمام تصرفات در صورتی حلال میشن که ملکیت حاصل بشه، چون بعض تصرفات متوقفه بر ملکن، پس مجبوریم این وسطه بگیم که شما مالک اون کتاب شدید. لذا چه در فرض تعذر وصول، ملکیت برای شما حاصل میشه. البته این اختلافیه، این مبناییه. بعضی ها میگفتن که تصرفات متوقفه بر ملک، تو بحث معاتات اگر یادتون باشه، بعضی ها میگفتن تصرفات متوقفه بر ملک در صورتی حلال میشن که ملکیت حاصل بشه، ملکیت از همون اول کار حاصل بشه. بعضی ها میگفتن که نه، تصرفات متوقفه بر ملک لازم نیست که از همون اول ملکیت حاصل بشه، از لحظه تصرف ملکیت حاصل میشه، آنن ما قبل از تصرف ملکیت حاصل میشه. طبق اون مبنا اگر من قیمت رو به شما دادم، پول رو به شما دادم، شما مالک نمیشید، اباحه تصرفه. ولی اگر یه لحظه خواستید تصرف متوقفه بر ملک انجام بدید، یه لحظه قبلش ملکیت حاصل میشود. این مبنای مرحوم شیخ هست، عبارتش رو بخونیم بریم سراغ بحث بعدی.
حل شد گفتیم همه وزن رو در بیادم محفظ برامون بشه.
خب این که باید خدمتون عرض شود که عوض به ملک اون در میاد، معوض به ملک اون در بیاد، اونو که قبلا اشاره کردیم، گفتیم بحث معاوضه نیست. اینجا ما معاوضه ای انجام ندادیم که هم کتاب به ملک شما در ملک شما باشه هم پولش، بلکه اینجا من ضامن کتابم. ضامن کتاب یعنی چی؟ یعنی کتاب اگر بلای سرش اومد، تدارکش بر عهده منه. تدارک کتاب بر عهده منه. تدارک کتاب بر عهده منه یعنی چی؟ یعنی باید از جیب من بره. چون الان دسترسی به کتاب نداریم، باید این کتاب از جیب من رفته باشه، لذا من باید پولو پرداخت کنم. پس این پرداخت پول به عنوان عوض نیست، بلکه به عنوان تدارک سلطنته. تدارک سلطنتش هم به این شکلی که من اینو بذارم جلو شما، شما حق هر کاری رو داشته باشید. الان ما این کار انجام دادیم، منتها دیگه حالا چون مبنامون این هست که تصرفات متوقفه بر ملک جائز نیست الا در ملک، اینجا مجبوریم که بگیم یا از اول یا قبل از تصرف آن ما به ملکیت شما در میاد. اقول الذی ینبغی ان یقال هنا، آنچه که شایسته است که در اینجا گفته بشه این است که این معنا زمان العین ذهابها من مال الزامن. معنای زمان عین اینه که ذهاب عین، تلف عین از مال زامن بوده باشد. اگر تلف شد، ذهاب یعنی از بین رفتن، تلف شدن، ذهابش از جیب زامن بوده باشه. و لازم و ذالک اقامت و مقابله من ماله مقامه، لازمه این معنا این است که قائم شود مقابل عین از مال زامن مقام عین، یعنی مقابل اون کتاب از مال زامن در مقام اون قرار بگیره، در جایگاه اون قرار بگیره. یعنی از کتاب شما رفته مقابلش، یعنی پولش، قیمتش به ملک شما بیاد از جیب من زامن. چرا لیست و غذاها به ها من کیسه، تا اینکه ذهاب از کیسه زامن صدق بکنه. اگه من پول رو به شما ندم، کتاب از جیب کی رفته؟ کتاب در ملک شما رفته. کی میگن که کتاب از جیب من زامن رفت؟ زمانی که من پولش رو پرداخت کرده باشه. ثم این ذهاب ان کان علی وجه تلف الحقیقی. ذهاب و تلف دو تا حالت داره، ذهاب دو تا حالت داره، یا تلف حقیقیه یا انقطاع سلطنته، یعنی تعذر وصوله. ذهاب ان کان علی وجه تلف الحقیقی، این حالت اولش هست. الف اول عرفی یا تلف عرفی که المخرج للعین ان قابلیت الملکیت عرفن، تلف عرفی که خارج کننده است این را از قابلیت ملکیت عرفن. در این صورت وجب قیام مقابلهی من مالهی مقامه فی الملکیه، واجب است قیام مقابل اون عین از مال زامن مقام اون عین در ملکیت. یعنی کتاب شما رو که من نابود کردم، سوزوندم، باید بدلش رو به ملکیت شما در بیارم، باید بدلش قائم مقام اون بشه، از جیب من خارج بشه به ملک شما در بیاد. معاوضه نکردیم، اونتا من کتابی رو آتیش زدم، شارع گفته اگه کتاب رو تلف کردی باید از جیب تو رفته باشه نه از جیب او، لذا مجبورم بدل رو به ملکیت شما در بیارم. این حالت اول بود. حالت دوم به و امکان از ذهاب به معنی انقطاع سلطنته ان، اگر ذهاب به معنای قطع سلطنت مالک بوده باشد از اون عین، از اون مال، اگر ذهاب به معنای انقطاع سلطنت بوده باشد و فوات و فوات الانتفاع بهی فی الوجوه التي بها قوام الملکیه، و ذهاب به معنای فوت شدن انتفاع به اون مال بوده باشد در وجوهی که قوام مالیت به اون هست. یه توضیح کوچولو فقط بدم، خب اینو بعداً هم کارش داریم ما. ببینید شما وقتی که یک فرض کنید که الاغی داشته باشید، اجلکم الله، این الاغ منافعی داره. بعضی از این منافع مالیت حمار به اون هست، بعضی از منافع مالیتش به اون نیست. مثلا یکی از منافع این حمار اینه که سوارش میشید. خب این مالیت حمار به اینه دیگه، هر چقدر زورش بیشتر باشه قیمتش بیشتره. ممکنه مالیت های دیگه ای هم داشته باشه، مثلا الاغ ماده باشه، کر الاغ بیاره برای شما، یا اینکه الاغ نر باشه به عنوان ضراب فحل شما از طریق اون کاسبی کنید، اینو کرایه بدید پول بگیرید. بالاخره منافعی ممکنه برای شما داشته باشه، قوام مالیتش به این هست. ولی خب یه منافع دیگه ای هم ممکنه داشته باشه. مثلا آقا ما صبح نماز صبح میخوایم بیدار شیم، با صدای الاغ بیدار میشیم دیگه، این صدای الاغ با اینم یه منفعت دیگه. ولی مالیت الاغ به این، به یکی بگی که آقا یه الاغ دارم صبح کله سحر از اون صبح بیدارت میکنه، ولی مشتری نمیگه خب این الاغی که من میخواستم بخرم 100,000 تومان چون نماز صبح بیدارمون میکنه میخرم 101,000 تومان. نه اینجور نیست، در مقابل این پول نمیدن. یا این الاغه بالاخره درسته که گوشت حرام گوشت نیست، میشه گوشتشو خورد، ولی در مقابل خوردن گوشت حمار پول نمیدن. نمیشه بگی خب آقا این به اصطلاح الاغ نر، گوشت بره نر میگن، گوشت الاغ نر جوونم هست، تازه، خیلی خوب، زودم میپزه، دیرپز نیست، میفروشم، اند کباب کوبیده است و اینا، نه در مقابل اینا پول نمیدن. پس منافع دو صورت داریم، بعضی منافع هستند که در مقابلش پول پرداخت میشه، قوام مالیت به اونا هست، بعضیش اینجور نیست. این مقدمه رو بعدن کارش داریم، اینجا هم تو عبارت فقط خواستم واضح بشه. میفرمان اگر ذهاب به معنای انقطاع سلطنت بوده باشد و همچنین به معنای فوات انتفاع به اون مال بوده باشد در وجوهی که قوام مالیت به اون هست، مثلا من باعث شدم شما نتونید دیگه سوار الاغ بشید، نه اینکه من باعث شدم نتونید گوشتشو بخورید، دقت فرمودید، در این صورت وجب قیام و مقابلهی مقام ها. اون کارایی که منافع اصلیش که به خاطر اون مالیت پیدا میکرد، ارزش پیدا میکرد، من اونا رو از بین بردم، مانع شدم که شما اون منافع اصلی رو استفاده کنید. در این صورت وجب قیام و مقابلهی مقامه منتها فی السلطنه لا فی الملکیه. در این صورت دوم واجب است که قائم شود مقابل مال مقام اون، مقابل مال منظور همون قیمت دیگه در مانحنفی، واجب است که قائم شود قیمت در جایگاه اون مال، البته در سلطنت نه در ملکیت. یعنی من پولی که به جای اون حمار به شما میدم، این پول در چی قائم مقام حمار بشه؟ در سلطنت. همچنان که شما سلطنت بر حمار داشتید، سلطنت بر پول هم داشته باشید، نه در ملکیت. چون شما هنوز حمار از ملکیتتون خارج نشده که من بخوام پول رو به ملکیت شما در بیارم. در فرض دوم شما هنوز مالک حمارید، منتها حمار معلوم نیست کجاست، گم و گور شده، دسترسی به اون ندارید. پس چون حمار در ملکیت شماست، قرار نیست بدل به ملک شما در بیاد. بله، شما سلطنت بر حمال نداشتید، حالا سلطنت بر بدلش دارید. قبلا سلطنت بر حمار داشتید، حالا من پولشو میدم سلطنت بر اون داشته باشید. پس واجب است قیام مقابل اون مال، مقام اون مال در سلطنت نه در ملکیت. چرا؟ لیکون مقابلا و تدارکن لسلطنت الفائته، تا مقابل و تدارک اون سلطنت فائته بوده باشد. فتدارک لا یقتضی ملکیت المتدارکه فی هذه الصوره، تدارک اقتضا نمی کند مالک شدن اون به اصطلاح مال را در این صورت، مالک شدن اون بدل را در این صورت. این که من دارم حمار رو تدارک میکنم، در فرض دوم اقتضا نمیکنه که شما مالک اون قیمت بشید. بله، در فرض اول که حمار تلف شده بود، تدارکش به این بود که شما مالک قیمت بشید، ولی در فرض دوم تدارک حماری که هنوز زنده است به این نیست که شما مالک قیمتش بشید، بلکه به اینه که شما سلطه بر اون داشته باشید. اینی که گفتیم مباح باشه، اینی که تا حالا گفتیم مقتضای تدارک بود، مقتضای معنای تدارک بود. حالا اگه دلیل دیگه‌ای بیاد مجبور بشیم قائل به ملکیت بشیم، حرف دیگری است، بعداً میگیم. فعلا ما گفتیم که مقتضای معنای تدارک چیه؟ اینه که اگر حمار رو تلف کردیم، پولش به ملک شما در بیاد. اگه حمار رو تلف نکردیم، سلطه شما رو قطع کردیم، شما سلطه بر پولش داشته باشید. اما نعم کارو خراب میکنه.
قابل ملکیه خارج کنه، نه اینکه تلف
بشه. اون صورت اول بود. صورت اول ببینید، ببین بعضی موقع ها تلف حقیقی اتفاق میفته، یعنی شاید دیگه کلا نابود میشه، از بین میره. گاهی موقع ها تلف عرفیه، یعنی شی باقیه اما از قابلیت ملکیت میفته، یعنی دیگه شما نمیتونی مالک اون باشی. یه مثال بزنیم. مثلا من شما یه لیوان آب داشتید اینجا، مالکش بودید، من این لیوان آبو برمیدارم وضو میگیرم باش، الان رو دست من، رو صورت من، خیس صورت من، اون آب تلف نشده هنوز هست، ولی شما میتونید دیگه از اون آب نفعی ببرید دیگه، برای شما این آب قابل انتفاع
جزئیه،
هیچ انتفاعی نمیتونید ببرید، تلف نشده ها، ولی از قابلیت انتفاع افتاده. عرفن دیگه قابل استفاده، عرفن قابل استفاده نیست دیگه. منظور این نعم، لما کانت السلطنت المطلقت المتدارکه لسلطنت الفائته متوقفتن علی الملک لتوقف بعض تصرفات علیها، وجب ملکیته للمبذول تحقیقا لمعنى تدارک والخروج عن العهده. این نعم کارو خراب کرد. می فرمان که بله، از آنجایی که سلطنت مطلقهی که تدارک کننده سلطنت فائته هست، سلطنت فائته یعنی سلطنت بر حمار، خب سلطنت مطلقه بر قیمت که الان قرار تدارک کننده اون سلطنت فائته بر حمار باشه، از آنجایی که این سلطنت مطلقه متوقف است بر ملک. چرا متوقف است بر ملک؟ به خاطر توقف بعض تصرفات بر ملکیت. لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، چون بعض تصرفات متوقف بر ملک هست. پس سلطنت مطلقه متوقف بر ملکه، به خاطر توقف بعضی از مصادیقش بر ملکیت. حالا که اینجور شد، وجب ملکیته للمبذول، واجب است مالک شدن اون آقای مضمون له، خب یعنی مالک حمار، مر اون مال مبذول را، مبذول یعنی اون قیمت. چرا؟ تحقیقا لمعنى تدارکه والخروج عن العهده، به خاطر محقق شدن معنای تدارک و خروج از عهده. پس اقتضای اولیه زمان این نبود که شما مالک پول بشید، اقتضای اولیه زمان این بود که شما سلطه بر پول داشته باشید. ولی گفتیم سلطه مطلق کیه؟ زمانیه که شما به ملکتون در بیاد. چون سلطه مطلق یعنی هر کاری بکنید، بعضی کارام نمیشه کرد مگر در ملک، پس باید به ملک شما در بیاد. و علی ای تقدیره
ملکتون، کسی که از ما مالش از بین رفته؟
بله، ملکیته گفتیم مضمون له، یعنی اون کسی که حمارش از بین رفته، کتابش از بین رفته، ما ضامنیم برای او، به نفع او. و علا ای تقدیرن فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المزمونه، اینا دیگه تکراره دیگه، فعلا دو تا سه تا خطش تکراره. و علا ای تقدیرن فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المزمونه على ملك مالكها، شکی نیست که اون عین مزمونه یعنی هماره در ملک شما باقیه، اون هماری که من بردم گم و گور شد هنوز زنده است، گم شده، شکی نیست که اون هنوز در ملک مالک باقیه. این اولا. انما الكلام في البدل المبذول، اختلافی اگر هست، کلامی هست، در چیه؟ در اون بدله، در اون پوله، که اون پول به ملک شما در میاد یا در نمیاد. در مورد همون پولم از یه جهت اختلافی نیست، از یه جهت در مورد اون بدل هم اختلاف نیست. ولا کلام ایزن فی وجوب الحکم بالاباحه و بالسلطنت المطلقه علیها، کلامی نیست، شکی نیست همچنین در وجوب حکم به اباحه و سلطنت مطلق بر بدل، یعنی شکی نیست من پولو که به شما دادم از هر جهتی بر شما مباحه، هر تصرفی میتونید درش انجام بدید. این که میگیم کلامی نیست در وجوب حکم به اباحه، نه این که اباحه تصرف در مقابل ملکیت ها، وقتی میگیم حکم به اباحه یعنی بر شما مباحه، حالا این اباحهش در قالب ملکیت یا اباحه کار نداریم، نمیدونیم، فعلا نمیدونیم در قالب ملکیت یا در قالب اباحه، فقط همینقدر میدونیم که شما تسلط مطلق دارید بر این قیمت، اباحه حتی تصرفات متوقف بر ملک، پس اینم شکی درش نیست. یه بار دیگه برگردیم، شکی نیست که اون عین، اون حمار در ملک شما باقیه، اگرم اختلافی بین علما هست در اون بدله، در اون بدل مبذوله یعنی قیمت. حالا در مورد خود قیمت هم اختلافی نیست که اون قیمت برای شما یه مالک حمار مباح میشه و شما سلطنت مطلق بر اون دارید، اما یه اختلاف داریم. و بعد از ذلك فیرجع محصل الکلام حین اذن الى ان اباحه جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک هل تستلزم الملک من حین الاباحه او یکفی فی حصوله من حین التصرف او یکفی فیه از میخوام او یکفی فیه حصوله من حین التصرف. و بعد از همه این حرفا اگر نزاعیه، اگر بحثیه، در اینه برمیگردد محصل کلام در این هنگام به این که اباحه تصرفات، اباحه جمعی تصرفات حتی متوقفه بر ملک، آیا مستلزم مالکیت از همون اول کار، از همون حین اباحه هست، یا اینکه نه کفایت میکنه در اون حصول ملکیت از حین تصرف، یعنی یه لحظه قبل از تصرف هم شما مالک بشید کفایت میکنه. پس در مورد بدل، در مورد بدل یعنی قیمتی که من به شما میدم، از این جهت که شما سلطنت مطلقه برش دارید هیچ بحثی نداریم. اگرم بحثیه، اگرم اختلافه، اینه که با توجه به اینکه تصرف مطلق جایز نیست الا در ملک، خب، و باید این قیمت به ملک شما در بیاد بالاخره، اگه اختلافیه در اینه که آیا از همون اول به ملک شما در میاد یا نه اول بر شما مباحه، لحظه ای که خواستید تصرف متوقفه بر ملک کنید اون لحظه به ملکیت شما در میاد، در این اختلافه. که این اختلاف برمیگرده به همون بحثی که در بحث معاتات داشتیم، و قد تقدم فی المعاتات بیان ذلک. بعضیا میگفتن آقا چه اشکال داره، چه اشکال داره تصرفات متوقفه بر ملک هم جایز باشه، ما مالک نشیم ولی تصرفات متوقفه بر ملک جایز باشه. بعضی ها میگفتن نه نمیشه، اگه قرار شد تصرفات متوقفه بر ملک جایز باشه باید همون اول بگیم ملکیت حاصل شده. بعضی ها میگفتن نه آقا، از اول میگیم اباحه، از لحظه ای که شما خواستید تصرف متوقفه بر ملک کنید ملکیت حاصل میشه. آقا یه جاریه ای رو ما به معاتات به شما تقدیم کردیم، شما مالک جاریه نشدید، اباحه تصرفه، هر تصرفی میتونید انجام بدید، از لحظه ای که اراده کردید و عطیه کنید اون لحظه به ملک شما در میاد، تا قبل از اون به ملک شما در نیامده و اباحه تصرف بوده. این شد مبنای مرحوم شیخ و دلیلشون و تفصیلاتی که مطرح کردن و اشکالی که در واقع جواب دادن. بحث بعد، ایشون میفرمان که آقا، خوب دقت بفرمایید، ایشون میفرمان آقا اگر که ما مال شما رو برداشتیم و مانع از سلطه شما شدیم، تلفش نکردیم ولی تعذر وصول حاصل شد، محل کلام همینه دیگه، محل کلام جاییه که تلف حقیقی نیست، فقط شما نمیتونید دیگه انتفاع، بهره کامل ببرید از مالتون، ایشون میفرمان این 4 تا حالت داره، ما تا حالا فقط یک حالتش رو بررسی کردیم، 3 حالت دیگهش باقی میمونه. من این 4 حالت رو سریع بگم. حالت اول اینه که حمار شما رو قاصب برداره و کاری بکنه که شما دیگه هیچ نفعی از اون حمار نبرید، هیچ نفعی دیگه برای شما در اون حمار دیگه نیست. اون منافعی که البته ممکنه یه منفعتی شما هنوز بتونید ببرید، ولی اون منافعی که بالاخره در مقابلش پول میدن، منافعی که در مالیات تأثیر داره، قوام مالیات به اون هست دیگه، از بین رفته باشه. این فرض اول همونیه که تا حالا در موردش بحث کردیم، گفتیم ما باید قیمت رو پرداخت کنیم و این قیمت حالا یا به ملک شما در میاد یا اباحه جمعی تصرفات رو در اون دارید. این صورت اول. صورت دوم جاییه که حمار شما رو یه قاصبی برده، قاصب اومده حمار شما رو برده و تصرف کرده در حمار شما و کاری کرده که بعض منافع اون فوت بشه، بعض منافع اون فوت شده ولی منافعی که تأثیر در قیمت داشتن فوت نشدن، یعنی سلطنت شما کماکان بر اون حمار باقیه، یعنی حمار شما همون قیمتی که داشته داره ولی یه خورده تسلط شما بر اون کم شده. یه مثال بزنیم. شما میدونید اگر یه حیوان حلال گوشتی رو کسی وطیش کنه دیگه اون طبق روایاتی که داریم اون حیوان حرام گوشت حرام میشه و باید اون رو بسوزونن و احکامی داره از بینش ببره. ولی اگر یه حیوانی که به اصطلاح خوردن گوشتش متعارف نیست، حالا یا حرام گوشته یا اگه حلال گوشت هم هست به خاطر گوشتش استفاده نمیشه، مثل حمار و اسب. شما یه حماری دارید، یه قاصبی اومده غصب کرده، رفتید گشتید و تا این حمار رو پیدا کردید دیدید که ایداد بیداد قاصب یه جای حمار شما رو خفت کرده و هی دخله و هی خرجه، مشغول وطی این حمار شده. خب اینجا چی کار کنیم؟ اینجا گفتن که این حمار رو شما حالا گوشتش و اینا که حرام میشه کار نداریم، بله حرام میشه، ولی چون حمار استفادهش فقط برای گوشتش نیست، استفاده باربری داره، اشکال نداره، بالاخره برای باربری میشه استفاده کرد. ولی گفتن باید این حمار رو تبعیدش کنید. تبعیدش کنید یعنی چی؟ یعنی از این شهر ببریدش توی شهر دیگه، اونجا بفروشیدش. چرا؟ چون اینجا همه میدونن، همه میگن این همون خرس که زید خلاصه یه کارایی کرده، ترتیبشو داده. میگن باید این حمار رو ببرید توی شهر دیگه که خبر ندارن چه اتفاقی افتاده، اونجا عکاسید بفروشید. سوال: آقا حمار شما اینجا تو شهر قم چند بوده قیمتش؟ 1,000,000. الان اگر ببرید کاشون بفروشید قیمتش چنده؟ اونجا هم 1,000,000. پس مالیت حمار کم نشد، ارزش حمار همون ارزش سابقه، منتها شما دیگه سلطه کامل بر اون ندارید. شما این حمار رو می‌خواستید بردارید بار بذارید روش، ببرید صحرا، برگردید اینا، سوارش بشید، یه گاری بهش ببندید، نمک بیارید بفروشید تو خیابونا. اما حالا که این اتفاق افتاد دیگه این حمار رو باید ببرید یه شهر دیگه بفروشید، دیگه سلطه کامل بر اون ندارید. این صورت دومه. پس صورت اول جایی بود که منافع کلاً، منافعی که قوام مالیات به اون هست، از بین می‌رفت، دیگه قیمتی نداشت، ارزشی نداشت. صورت دوم جایی بود که منافع کلن از بین نرفت، یه سری منافع از بین رفت که تأثیری در مالیت نداشتن خیلی، یعنی حمار شما قم 100,000 تومنه، برید کاشونم بفروشید 100,000 تومن میفروشید. اینم صورت دوم. صورت سوم، حالت سومی که ایشون مطرح میکنن جایی هست که اون حمار، اون مالی که شما داشتید غصب شده، قاصب کاری کرده که قیمت نداره، از قیمت افتاده ولی تلف هم نشده، در ملکیت شما باقیه. بعضی از موارد گاهی موقع میشه که ملکیت شما باقی باشه ولی اون مال قیمت نداشته باشه. یه مثال بزنیم. مثلا همون خدمت شما عرض شود که نخ، شما یه سری نخ داشتید، من غصب کردم باهاش لباس دوختم، الان مالیت شما بر اون نخ باقیه ولی این نخ دیگه ارزش نداره، اگه این نخو بگیریم از لباس منم بکشیم بیرون، یه 4 تا نخ تیکه پاره به درد شما نمیخوره، نمیتونید استفاده کنید. من جوری تصرف کردم که مالیت اون، قیمت اون، ارزش اون از بین رفت ولی هنوز کماکان ملک و سلطنت شما بر اون باقیه، هنوز در ملک شما. پس اینم حالت سوم. یه حالت چهارمی هم داریم که ایشون میفرمان اصلا ملکیت شما از بین بره، یعنی من غاصب جوری تصرف کنم که مال شما تلف، مال شما از قیمت بیفته، از ملکیت شما بیفته، نهایتا شما فقط اولویت نسبت به اون داشته باشید، ملک شما نباشه ولی اولای به اون باشید. اینم حالت چهارم. حالت سوم و چهارم که نمیرسیم بگیم، فعلا ولش کنید. حالت اولم که گفتیم، حالت اول رو هم گفتیم، میمونه حالت دوم. حکم حالت دوم رو اگه امروز بتونیم بخونیم خیلی خوب میشه. در صورت اول، در صورت اول که من کاری کردم که شما هیچ منفعتی نتونید از این ببرید، همار شما رو گم و گور کردم دیگه، شما هیچ دسترسی به اون همار ندارید، هیچ نفعی نمیتونید از اون ببرید، نمیتونید بفروشیدش، نمیتونید سوارش بشید، نمیتونید کباب درست کنید با گوشتش، هیچ. اونجا ما گفتیم قیمت رو باید به شما بدیم و شما سلطنت تامه بر اون قیمت پیدا میکنید. سلطنت تامه هم که سر از چی در آورد؟ بگید سر از چی در آورد؟ سر از ملکیت در آورد دیگه. وقتی شما سلطنت تامه بر قیمت داشتید، سر از ملکیت در آورد، مالک شدید، به ملکیت شما در میاد بالاخره، حالا یا اول یا بعدن به ملکیت شما در میاد. اما صورت دوم جاییه که من سلطنت شما رو بر حمارتون از بین بردم، ولی نه سلطنت تامه. من کاری کردم که شما دیگه کباب نمیتونید بخورید با این گوشت حمار، دیگه با این گوشت حمار کباب نمیتونید درست کنید، همچنین نمیتونید تو شهر قم خلاصه سوار این حماره بشید، همه میگن سوار حماره موتوعه شده، مجبورید برید یه جای دیگه بفروشیدش. بعضی از سلطنت شما رو من از بین بردم، نه کل سلطنت شما. پس سوال، آیا این قیمتی که میدم به ملک شما در میاد یا در نمیاد؟ اولا که بالاصاله به ملک شما در نمیاد، چون حمار از ملک شما خارج نشده که این به ملک شما در بیاد، این در مقابل سلطنته. خیلی خوب، سوال دوم، آیا سلطنتی که شما بر این قیمت پیدا میکنید سلطنت از جمیع جهات یا نه؟ جواب میدیم نه، سلطنت از جمیع جهات نیست، چون من سلطنت شما رو بر این حمار از جمیع جهات از بین نبردم که شما بخواید سلطنت بر این قیمت پیدا کنید از جمیع جهات. من سلطنت شما رو بر این حمار از بعض جهات از بین بردم، شما اگر سلطنت بر قیمت پیدا کنید، بر بدلش پیدا کنید، سلطنت از بعض جهات خواهد بود، نه از جمیع الجهات. خب حالا اینو داشتید، حالا میخوام یه نتیجه گیری کنیم. اگر یه جایی، خوب دقت کنید، اگر یه جایی شارع بیاد حکم کنه، بیاد بگه که آقای قاسب شما باید کل پول رو به ملکیت مالک در بیاری، اگر شارع بیاد به من قاسب بگه که باید کل پول حمار رو به ملکیت مالک در بیاری، اینجا ما میخوایم یه چیزی کشف کنیم. چی کشف کنیم؟ بگیم که آقا این پولی که من دارم به قاسب میدم که به عنوان تدارک نیست، چون تدارک اون حماری که دو تا منفعتش فوت شد این نیست که من پول کاملش رو به ملکیت شما در بیارم، تدارک حماری که بعض منافعش فقط فوت شده اینه که شما تسلط بر بعض منافع قیمت داشته باشید، نه اینکه به ملکیت شما در بیاد. پس اگر شارع گفت که کل قیمت رو باید به ملکیتش در بیارید، ما میفهمیم که شارع اینجا یه کار یواشکی کرده. چه کار یواشکی کرده؟ یه معاوضه ای انجام داده. شارع گفته هماره باشه مال تو، هماره نصف نیمه، همار ناقص، هماری که بعضی منافعش از بین رفته مال قاسب، پولش مال کی؟ مال مالک. اگر این معاوضه رو شارع یواشکی انجام نداده باشه، پس من باید فقط قیمت رو، پولش رو در اختیار شما قرار بدم تا شما سلطه من بعضل جهات داشته باشید، نه اینکه به ملک شما در بیارم. این که شارع میگه پول رو به ملک شما در بیار، معلوم میشه حمار رو شارع به ملک من در آورده. پس در این فرض اگر شارع حکم کرد به اینکه پول رو به ملکیت در بیار، ما میفهمیم که بدلش هم به ملکیت ما در اومد، یعنی اون مبدل، اون حمار به ملکیت خود ما در اومد. این صورت اول بود. صورت دوم و سوم، صورت دوم بود، صورت سوم و چهارم هم که انشالله بعدن خواهیم خوند. عبارت رو دقت کنید، ثم انه قد تحصل مما ذکرنا ان تحقق ملکیت البدل او سلطنت المطلقت علی مع بقاء العین علی ملک مالکها انما هو مع فوات معظم الانتفاعات بهی. این صورت اول بود. میفرمان که حاصل شده از آنچه که ما ذکر کردیم این که ملکیت شما نسبت به بدل و سلطنت مطلقه شما بر اون بدل در جایی که این باقی باشه، حمار باقی باشه بر ملک مالکش، بر ملک شما، این در جایی است که معظم انتفاعات فوت بشه. این در صورت فوات معظم انتفاعاته، یعنی جایی که من کاری کنم که شما دیگه هیچ استفاده ای از حمار، گم کنم حمار رو، دیگه نمیتونید سوار بشید، نمیتونید کباب کنید حمار رو، نمیتونید نمیدونم هیچ انتفاعی دیگه نمیتونید ببرید.
اینجوری باشه شما سلطنت مطلقه دارید،
شما هم سلطنت مطلقه بر قیمت دارید و به ملکیت شما در میاد. به حیث و یعد و بذل البدل قرامتن و تدارکن، به طوری که پرداخت بذل، پرداخت بدل شمرده میشود قرامت و تدارک. یعنی میگن آقا یه حمار رو شما کلن انتفاع از اون رو ساقط کردی، حالا باید پول رو در اختیار او قرار بدی و او سلطه تامه بر اون داشته باشه. این صورت اولی که تا حالا ما هرچی گفتیم سه صفحه است داریم در مورد این صورت اول صحبت میکنیم. صورت دوم شماره دو بزنید. اما صورت دومه، اما لولم یفوت الا بعض ما لیس بهی قوام الملکیه، اما اگر فوت نشود مگر بعضه اون منافعی که نیست به اون منافع قوام ملکیت. من بعض منافع رو فوت کردم، اونم نه منافعی که اگه فوت بشن ارزش نداره. آقا من اگر که حمار شما رو پاشو قطع کنم این دیگه دوزار نمیارزه. چرا؟ ممکنه کبابش بشه کرد، ولی به درد سواری و به درد بار بردن و اینا نمیخوره. فقط باید علف بهش بدید بخوره، به درد دیگری نمیخوره. قطع پای حمار فوت بعضی منافعه، ولی فوت بعضی منافعی که قوام مالیت به اون بود، دیگه بدون اون پا این حمار رو فقط باید پول بدی برش دارن ببرن بندازنش تو بیابون یا بدنش به یکی از این رستوران‌های بین راهی کباب درست کنه و الا قیم ارزش دیگری نداره. ولی اگر اون منفعتی که فوت شد قوام مالیت به اون نباشه، یه سری منافع دیگر فوت بشه، دقت فرمودید؟ پس صورت دوم جاییه که منفعت‌های جزئی که در قیمت تأثیر ندارن فوت بشن. اما لولم یفوت، مثل همون وقتی که توضیح دادیم بازم توضیح میدیم، اگر فوت نشود مگر بعض اون منافعی که نیست به اون منافع قوام ملکیت، یا بهتر بود بگن قوام مالیت. در این صورت فتدارکو لا یقتضی ملکهو ولا سلطنت المطلقتو علی البدل، تدارک اقتضا نمی کنه که شما مالک اون بدل بشی و همچنین اقتضا نمی کنه که شما سلطنت مطلقه بر بدل داشته باشی برخلاف اون قبلی. پس اگر مثالش هم باز تکرار کنم، حمار شما رو یکی غصب کرده برده و خلاصه کاری کرده که نباید می کرده، این حمار سالمه، اتفاقا خیلی هم حال کرده، الان بارم بذارید روش با کیف برای شما بار رو حمل میکنه، بار رو میبره، خوبم میبره، برای شما بچه‌ام به دنیا میاره، از این جهات مشکلی نداره. فقط مشکلی که هست اینه که دیگه گوشتشو نمیشه خورد. یه مشکل دیگه هم هست، دیگه تو قم نمیتونید استفاده کنید، باید ببرید یه شهر دیگه. خب در این صورت قیمتش فرق نکرد، قم 100,000 تومان بود، کاشونم ببرید 100,000 تومان، قیمتش فرق نکرد، ولی بعض منافع فوت شد، بعض منافعی که در قیمت تاثیرگذار نبودند. این هم از این. خلاصه تدارک اقتضا نمی کند ملکیت اون مضمون له را، تدارک اقتضا نمی کند که اون شخص مضمون له یعنی مالک حمار مالک این بشه، همچنین اقتضا نمی کند تدارک سلطنت مطلقه بر بدل داشته باشه. بعد میفرمان که تا اینجا تمام شد، حالا میخوایم یه نتیجه گیری اخلاقی بکنیم. نتیجه گیری اخلاقی شوخی میکنم، نتیجه گیری چیه؟ اینه که اگر یه جای مالک گفت که شما باید پول حمار رو تعبد خاص در یه دلیل خاصی گفتن، تو این مورد خاص در مورد حمار مثلا شما باید پول کاملش رو به ملکیت صاحب حمار در بیارید، اگه شارع همچین چیزی بگه معلوم میشه این وسطه معاوضه‌ای اتفاق افتاده، چون مقتضای زمان و تدارکی نبود که پولش رو به شما بدم کامل، پولش به ملک شما در بیاد. اگه شارع گفت پولش به ملک شما در اومده، معلوم میشه اون حمار موتوعه هم به ملک من در اومده. پس ولو فرض حکم شارع به وجوب غرامت قیمت حین اذن لم یبعد انکشاف و ذلک ان انتقال العین الی القارن، اگه فرض بشه که شارع حکم کرده به وجوب غرامت قیمت اون عین، اون قیمت اون عینی که بعض منافعش فوت شده، چی؟ بله، بعض منافعش فوت شده، لم یبعد، بعید نیست که کشف کند این از انتقال اون عین به اصطلاح که بعض منافعش فوت شده به قارم، یعنی به زامن. اگه شاره به من گفت باد پول کاملو بدی، معلوم میشه حمارم به ملک من در اومده. چرا؟ گفتیم چون مقتضای زمان این نیست، مقتضای زمان این نیست که من پول کامل حمارو در اختیار شما قرار بدم. خب شما بری حمارتو بفروشی 100,000 تومان بفروشی، پول حمارتو بگیری، از منم یه 100,000 تومان بگیری، این مقتضای زمان نیست. مقتضای زمان اینه که من به اون میزانی که سلطنت شما رو فوت کردم، به همون میزان شما سلطنت بر بدل داشته باشید.
الان میگه بدل وجود داره الان، یعنی که الان تعذره
بدل یا اصل؟
همون
اصل هست.
نیست.
فقط بعض منافعش فوت شده، دیگه گوشتشو نمیتونی بخوری شما، ولی بقیه منافعش باقیه. اینجا من نباید پول کامل بدم طبق مقتضای زمان. حالا اگر شارع اومد به من گفت پول کامل بده، ما میفهمیم که این وسط یه اتفاقی افتاده. اینی که شارع گفت مقتضای زمان نبود. اگه شارع به من گفت پول کامل بده، معلوم میشه که شارع یه معاوضه ای انجام داده، پولو گفته بده حمار رو بگیر، پس حمار به ملک من در میاد. ولذا استظهر غیر واحد ان القارمه لقیمت الحیوان الذی و تعهو یملکه. لذا استظهار کردن بسیاری از علما که قرامت دهنده قیمت حیوانی که وعتی کرده است آن را، خب اون قارم یملکه، مالک می شود اون حیوان را. چرا؟ لأنه و این وجب بالوطع نفیه عن البلد و بیعه فی بلد آخر، لکن هازا لا یعد فواتن لما بهی قوام المالیه. به خاطر اینکه هرچند که بعض منافعش فوت شده، هرچند که واجبه به سبب وطی نفی اون حمار، نفی اون حیوان از بلد و فروختن حمار اون یا اون حیوان در بلد دیگر، لکن این شمرده نمی شود فوات آن منافعی که به اون منافع قوام مالیت هست. یعنی ما درسته که بعض منافعش فوت شد، شما دیگه نمیتونید تو قم از اون استفاده کنید، باید ببرید یه جای دیگه بفروشید، ولی نمیگن که منافعی که قوام مالیت به اون بوده فوت شده. منافعی فوت شده که قوام مالیت به اون نبوده، لذا حمار 100 تومانی رو شما الانم 100 تومن فروختید. یه سری منافع جزئی فوت شد، نه منافعی که قوام مالیت به اون بوده است. این حیوانم معلومه دیگه، حیوانیه که خوردن گوشتش متعارف نیست، مثل گوسفند و گاو. اگر کسی و البته گاوو که کسی جرأت نمی‌کنه، اگه مثل گوسفند و گاو رو کسی وعتی کنه، اینا دیگه نمیشه بگیم ببرن جای دیگه بفروشن، بلکه حالا طبق روایتی که داریم باید بسوزونن و از بینش ببرن. یعنی هیچ انتفاعی دیگه ازش برده نمیشه. هازا کله، همه اینایی که گفتیم کله بود. هازا کله مع انقطاع سلطنته عن العین مع بقائها علی مقدار ملکیت سابقه. اینایی که گفتیم در جایی بود که انقطاع حاصل شود سلطنت از عین، در حالی که باقی است اون عین بر مقدار ملکیت و مالیت سابق خودش. تأکید مطالبی که بارها گفتیم، ایشون تکرار میکنن این اون چیزی که ما بارها تکرار کردیم. میفرمان این فرض دومی که داریم میگیم، این حکمی که گفتیم، مال جاییه که منفعتی فوت بشه که تأثیری در قیمت نداشته باشه. هازا کلهو مع انقطاع سلطنت عن العین، این در جاییه که سلطنت شما بر عین فوت بشه، از بین بره، منتها باقی بماند اون عین بر مقدار ملکیت سابقش. مقدار ملکیت بهتر بود بگن مقدار مالیت، مقدار مالیت سابقش. قیمت همونه، فقط شما دیگه اون سلطنت سابق رو بر اون ندارید. این در این فرض بود. صورت سوم اما لو خرجه، انشالله جلسه بعد صورت سوم رو هم بحث خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.